خب عزیزان شنونده سریع هم بزنیم به سامانه فرمکی 3010-35 شنونده با 0918-4 شماره آخر 85-36 گفتن که امروز متاسفانه در شهر ما در عراق در واقع با توجه به فضایی که الان در کشور در این شبکه‌های اجتماعی هم به وجود اومده موضوع دسترسی به و تهیه اینا یه مقدار سخت شده بود که به نظرم یه مقداری هم با فضای روانیست که متاسفانه دامن زده میشه و امیدواریم که به حال صحبت‌های آقای رئیس جمهور با مردم که قرار هست به زودی هم انجام بشه بتونه بر همه پرسش‌ها و نگرانی‌های مردم به حال پاسخ بده. شنونده دیگری گفتن که خانم سیفی از تهران گفتن که متاسفانه در هفته‌های اخیر نبود نظارت در بازار مواد غذایی افزایش قابل توجهی پیدا کرده قیمت مواد غذایی و به نظر میرسه که نظارت جدی بر در واقع اقلام مهم مواد غذایی در کشور وجود نداره که خب این هم از جمله گلایه هایی است که مردم با ما در رسانه مطرح میکنه. خب عزیزان شنونده در این بخش گفتگویی میخوایم در مورد موضوعی صحبت بکنیم که در ظرف روزهای اخیر از اون به عنوان فساد مالی در اتاق بازرگانی در واقع نام برده شده بود. در خدمت جناب مجیدرضا حریری هستیم از اعضای اتاق بازرگانی و آقای کیومرس کرمانشاهی که ایشون هم عضو اتاق بازرگانی هستن. جناب حریری سلام بر شما، عصر شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم برنامه، همینطور جناب آقای کرمانشاهی در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای کرمانشاهی خدمت شما هم سلام و خوش آمد میگم.
سلام خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و جناب آقای حریری محترم سلام عرض میکنم، روز بخیر میگم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای حریری گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. یه فایل صوتی که حالا به شما هم منتسب شد در واقع در فضای اجتماعی دست به دست شد که در اون اشاره شده بود به فساد میلیاردی در اتاق بازرگانی. یه توضیح میدید دقیقا موضوع چه بوده؟
ببینید یکم این که به هر حال این فایل تصویری بود، صوتی نبود.
جان؟
عرض میکنم فایل تصویری بود.
ها اوکی، دست شما درد نکن.
و توضیحا عرض بکنم که اگر در جایی تیتری انتخاب شده برای اون عرایض بنده یا تفسیری شده است، به هر حال مسئولش من نیستم.
بله.
من از احتمال وجود فساد در دستگاهی گفتم که سازوکاری نظارتی بر هزینه ها و عمل کردش و درآمدهاش وجود نداره.
درسته.
به مفهوم نیست که این فساد اتفاق افتاده یا نیفتاده.
بله.
این رشوهی که زده بودن، نمیدونم رشوه 50 میلیارد تومانی گرفته شده یا نشده، نه. من یک احتمال رو میگم، یعنی میگم اگر اینجا شما آب رو گذاشتید و این آب داره میگنده، احتمال اینکه اینجا حشرات جمع بشن هست.
درسته.
یعنی که باید نگاهمون اینجوری باشه که شفافیت که مطالبه بخش خصوصی است در تمام سطوح تو مذاکرات، چون دوستان در اتاق بازرگانی مطالبه شفافیت میکنند، اول میبایستی دستگاه خودشون شفاف باشه، مشخص باشه که سازوکار دریافت های درآمدیشون چگونه است و این دریافت ها در کجا ثبت میشود و احتمال اینکه اگر دریافتی انجام بشه ثبت نشود هست توی ساز تو شرایط فعلی. حتما باید سازوکارهای طراحی بشه که معلوم باشه که محل های درآمدی اتاق کجاست، چه مقدار درآمد داره و هر کدوم از این درآمدها بر اساس قوانین موضوعی که در مجلس تصویب شده باید به چه مخارجی برسه، باید در کجاها هزینه بشه.
درسته.
امروز که داریم صحبت میکنیم این اتفاق از سال 90 در اتاق نیفتاده است، نه سازوکار دریافتی مشخصی داره، نه سازوکار نظارتی بیرونی داره، نه سازوکار نظارت درونی داره. یعنی نه اعضای اتاق یا اعضای هیئت نمایندگانش میتوانند نظارت کاملی داشته باشند، نه از بیرون مسئولی جایگاهی وجود داره که باید بر این نظارت بکنه.
درسته.
این احتمال فساد رو میبره بالا.
بله.
هر جایی که شفاف نیست و کدر هست میتواند پشت اون پرده کدر هزار اتفاق از چشم ذینفعانش پنهان بماند. نکته‌ای که بنده عرض کردم اینه.
بله.
نه به کسی اتهام زدم که خدای نکرده فسادی وجود دارد یا رشوه‌ای گرفته شده
از احتمال بروز فساد.
فضا آماده است برای همه این کارها.
بله.
و چون ما نمی‌بینیم اون ور شیشه رو نمی‌تونیم الان قضاوت بکنیم که پشت این شیشه کدر داره چه اتفاقی می‌افته.
درسته.
بر این اساس ما از حدود 2 سال پیش برخی از اعضای اتاق بازرگانی فعالیت هایی رو جهت شفافیت موضوع انجام داده اید، یک طرحی رو توسط نمایندگان مجلس برده ایم به کمیسیون اقتصادی مجلس برای اینکه قوانین اتاق تغییراتی بکند به نفع شفافیت.
بله.
2 از دوستانمون در مجلس باز تقاضا کردیم که این هم حدود 3 سال طول کشید تا به سهم رسید که تحقیق و تفحصی انجام بشه در بازه 10 ساله اخیر از اتاق بازرگانی که خوشبختانه در 7 هفته گذشته این هم در سر تصویب شد. امروز هم من به اطلاعاتو برسونم که هیئت تحقیق و تفحص هم در مجلس انتخاب شدن اعضاش که کیا باشن.
آقای
در این حال که ما به گذشته و آینده اتاق، یعنی گذشته رو با تحقیق و تفحص و آینده رو با طرح اصلاح قانون اتاق داریم پیگیری میکنیم، به حال اتاق هم داریم میپردازیم که بر اساس اسناد و مدارکی که در اختیار داریم به دستگاه قضا شکایت برده ایم و به شورای عالی نظارت اتاق که متشکل از وزرای سمت و اقتصاد و کشاورزی به اضافه رئیس سازمان استاندارد هست بر اساس قانون 4 نفر دولتی هست، 3 نفر هم اعضای از رئیس اتاق هستند.
بله.
به اینجا هم شکایت برده ایم از وضعیت فعلی اتاق.
درست. یعنی آقای حیری
هم حال به هم آینده رو میخوایم مانیتور کنیم.
بله. با ما همراه باشید، صحبت آقای کرمانشاهی رو بشنویم. آقای کرمانشاهی، صحبت جناب حیری ناظر به این هستش که به هر حال یه سری درآمدهای وجود داره که اتاق بازرگانی از اون منتفع میشه، ولی فرایندهای هزینه کردش شفاف نیست و اینی که از اون دغدغه‌هایی است که از احتمال فساد ایشون صحبت کردید توضیح میدید برای عزیزان شنونده که داره گفتگو میشنون اساسا اتاق بازرگانی چه درآمدهایی داره که حالا به تعبیر آقای حریری دنبال شفاف کردنش هستن؟
بله، هر شب که ببینید ما معتقدیم که اقتصاد کشور بایستی 2 ویژگی مشخص داشته باشه: 1 شفافیت، 2 ران ستیزی.
بله.
خب مستحضرید که ما اقتصادمون 3 بخشه: بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی. این شفافیت و ران ستیزی بایستی ویژگی در باشد که بر هر 3 بخش حاکم باشد.
بله.
این که ما فقط مطالبه گر باشیم بگیم که بخش دولتی، بله، در وهله اول دولت به عنوان سیاست گذار بایستی این ویژگی رو داشته باشد و در حقیقت در یک اتاق شیشه‌ای همونطوری که مردم مطالبه گرند مباحث رو در حقیقت مطرح بکنه و دنبال بکنه. از اون طرف هم معتقدیم همین مسئله بایستی در اتاق اتفاق بیفته. حالا راجع به درآمدهای اتاق عرض شود که فرمودید به هر حال اتاق درآمدهای مختلفی رو طبق قانون داره و طبیعتاً درآمدها بایستی مطابق قانون باشه، درآمدهایی که از اعضا و بر اساس بندهای دیگری که از عرض شود که دیگر سرفصل‌های موجود دریافت میشه و طبیعتاً بایستی طبق وظایف ذاتی اتاق یه سری هزینه ها اتفاق بیفته. اگر همونطوری که مطرح شد به صورت شفاف در حقیقت این درآمدها و هزینه ها اطلاع رسانی بشه به موقع، به نظرم از این ابهامات جلوگیری میکنه. خب متاسفانه ظرف مدت اخیر همه ما دیدیم که خب مشکلاتی در اتاق ایران به وجود اومده و ضعف‌های مدیریتی به جای رسیده که بالاخره بحث تحقیق و تفحص و فرمودن امروز هم هیئتی که در حقیقت ناظر به این تحقیق و تفحصن توسط مجلسی که همین مجلس قانون اتاق رو تصویب کرده در حقیقت منتخب شدن و حالا دیگه موقع حساب کشی است و طبیعتاً بایستی به صورت شفاف اطلاعات در اتاق ایران، اتاق شهرستان ها حاکم بشه و اعضا هم که به هر حال هزینه های مربوطه رو پرداخت میکنن بایستی به عنوان مطالبه گر شاهد این باشن که همه موارد به صورت شفاف عرض کنم که داره دنبال میشه که خدای نکرده ابهام و مشکلی پیش نیاد. من در خدمت شما
هستم. متشکرم. جناب هردی برگردیم به شما و از ادامه صحبت های شما رو بشنویم. حالا توضیحات های کرمانشاهی رو از آن شنونده شنیدن. نکته‌ای دارید که اضافه بکنید با توجه به اینکه حالا همین بحث رو هم من پرسش رو هم با شما مطرح میکنم که یه توضیح بفرمایید، تکمیل بکنید فرمایشات قبلی رو که اساساً درآمدهایی که وجود داره برای اتاق بازرگانی از چه منابعی هست، از چه محل‌هایی هست؟
ببینید اتاق سه مدل درآمدی خاص داره.
بله.
یک حق عضویت از اعضا میگیره که اون مبلغ کمی است، ناچیز سالی 250,000 تومان، و در کنار اون یه سری سرویس به اعضا میدهد بر اساس اختیارات حاکمیتی که به اتاق تفویض شده، مثل گواهی مبدأ، مثل صدور گواهی کارنتیر. اینا به هر حال وظایف حاکمیتی است که به اتاق داده شده. نه. یه مبالغی هم بابت این میگیره، اما اینا جمعاً کمتر از چند درصد اندک از درآمدهای اتاق رو تشکیل میده. در سال 1372 قانونی در مجلس وقت به تصویب رسید که هر کسی که هر چقدر، هر عضو اتاق که هر چقدر مالیات در سال میده، 3/1000 رو هم به صندوق خزانه بدهد و از اون طریق خزانه بدهد به اتاق. یعنی اگه من 1,000 تومان مالیات میدم، باید 3 تومانی هم سهم اتاق رو سوا به صندوق میده. این توی فرایندی توی سالهای دهه 70 خزانه از این وسط جمع شد و این مستقیم اومد تو حساب اتاق. تا اینجا این دوتا منبع که عرض کردم خدمتون منابع درآمدی ثابت اتاق بوده و میتوانسته که باش هزینه هاش رو جبران بکنه. از سال 89 ما قانون بهبود مستمر کسب و کار رو داشتیم بعد آغاز برنامه پنجم 5 ساله. در ماده 77 این برنامه پنجم اومدن گفتن 1/1000 فروش بنگاه را باید بریزن به حساب اتاق. انقدر این رقم بزرگ بود که خود اتاق 70% رو میبخشید.
بله.
که اینجا خلاف آنه، قانونگذار گفته تو باید 1/1000 رو بگیری.
درسته.
اتاق 70% چون بیاد، مثل اینکه به یه مأمور راهنمایی بگن سر چهارراه حرکت چرا قرمز رد شد 100 تومن جریمه شه، شما بگی من دلم میسوزه 30 تومن میگیرم. این خلاف قانونه. و اگه قانون شد، حالا از این که بگذارید تا پایان برنامه 1/1000 رو اتاق موظف بوده بگیره از فروش بنگاه. رقم بسیار رقم نجومی میشود حتی با قیمتهای سالهای برنامه پنجم. اما به هر حال در برنامه ششم که برای پنجم که تموم شد، قانون احکام دائمی رو که مخواستن اجرا بکنن اومدن گفتن که نه، 1/1000 رو میذاریم کنار، 4/1000 از رقم مالیاتی رو بدن به جای اینکه 1/1000 فروش بدن. امروز که داریم صحبت میکنیم، برای ما 1/10 رو میگیم اتاق بی‌انضباطی مالی داشته، بخشیش 1/1000 فروش بوده که چندین هزار میلیارد تومان میشه، بخشیش که از سال 96 به این سو، پایان برنامه پنجم به این سو، اتاق داره 4/1000 مبلغ مشمول مالیات شرکت ها رو ازشون میگیره، شرکت های عضو رو.
این 1 در 1000 سابق که بعد شد 4 در 1000،
بله.
قانونگذار نگفته این مال اتاق بیاد هزینش بکنه، گفته این رو بگیره در 4-5 سرفصل باید هزینه بکنه.
درسته.
یکی ساماندهی تشکلاست، یکی کمک به بازاریابیه، کمک به خصوصی سازیه. حالا قانون مفصل اینا رو توضیح داده. اما اتاق همین 1 در 1000 و 4 در 1000 هم که گرفته یا نگرفته، ناقص یا کامل، این رو اومده آورده جزء درآمدهاش و صرف هزینه های جاریش کرده. یعنی شما نشنیدید که اتاق بازرگانی برای توسعه صادرات و بازاریابی یک قدم اجرایی برداشته باشه. یعنی شما تا الان شنیدید که ببینید بارها تو این سالات از اعضای سرشناس اتاق گفتن که چرا دولت رایزن بازرگانی فلان جا نمیذاره، چرا نمیذاره، ما مرکز تجاری نداریم، چرا بازارچه در کشورهای هدف بازارچه صادراتی نداریم.
بله.
این پوله رو دادن به تو که بری این کارا رو باش بکنی، نرفته خودش بکنه و تازه مدعی هم هست که چرا دولت نمیکنه.
درسته.
این نکات که باعث شده است که ما روی دو تا موضوع، یکی این که نحوه وصول این همون 1 در 1000 و 4 در 1000 صحت تنجی بشود و بعد از درآمدهای جاری اتاق کسر بشود، ببینیم چه کردن با این دیگه.
درسته. خیلی متشکر جناب حیری. آقای کرمانشاهی، ما 2 دقیقه فرصت داریم توضیحات
بله. من اجازه دارم که آخرین نکتم رو هم بگم
الان بگید یا بعد از آقای
کرمانشاهی؟ اگر وقت داریم بله بعد از آقای
کرمانشاهی. باش آقای کرمانشاهی 2 دقیقه شما.
بله. هر شب که ببینید اون وظایف ذاتی اتاق، خب به هر حال واقعا تو این وظایف ذاتی هم خیلی حرف هست.
بله.
این که ما واقعا باید پایش بکنیم ببینیم آقا همونطوری که مطرح شد، آیا اتاق به اون وظایفی که قانون براش تکلیف کرده و قرار شده که اتاق مشاوره به عنوان مشاور سه قوه عمل بکنه، آیا به این وظیفه ذاتی عمل کرده؟ و طبیعتاً عمل به این وظایف بایستی با یه سازماندهی درست و بر اساس شایسته سالاری و چینش مدیران آگاه و مطلع اتفاق بیفته. فرمودن بله به هر حال دولت، ما عرض کردیم دولت سیاست گذاره، بخش خصوصی است که بایستی تصدیگری بکنه و این ارتباط انقدر باید خوب باشه که قرار نیست که اتاق فقط ناظر باشه، بایستی اتاق انقدر قوی وظیفش رو اجرا بکنه که بره با دولت با سیاست گذار بشینه و فقط نظارگر نباشه، که قوانین در حقیقت در قالب لایحه‌ای که به مجلس میره و تصویب میشه و بعد میاد حاکم میشه بر محیط کسب و کار، این رو در حقیقت بتونه به درستی رصد بکنه، پایش بکنه. فرمودن بحث مراکز تجاری، برگزاری نمایشگاه ها، هزینه های بازاریابی، اعزام و پذیرش هیئت ها. عرض کردیم به هر حال ما معتقدیم هر اطلاعاتی که وارد اتاق بازرگانی میشه به صورت عادلانه بایستی اطلاعات تجاری برای عموم اعضا قابل دسترسی باشه. اینجوری نباشه که خدای نکرده در همین اطلاعات رانتی در حقیقت نهفته باشه و این رانت میتونه در بحث اطلاعات هم اتفاق بیفته، فقط در بحث هزینه و
پول
که جناب حریری فرمودن نیست. بنابراین یک به اصطلاح بحث مشخص وجود داره در قالب‌های مختلف که بایستی در حقیقت اینها باید به درستی عملیاتی بله. بشه، چون جناب حریری هم فرمودن که میخوان توضیح بدن.
آره آقای حریری، ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، خواهش می‌کنم
کوتاه عرض می‌کنم. ببینید من معتقدم کسانی باید در مدیریت اتاق تاثیرگذار باشند، چون الان بر اساس سازوکارهای مهندسی انتخابات افرادی که در اتاق رأس کار هستند مورد تایید قاطبه اعضای اتاق بازرگانی نیستند.
بله.
باید کسانی باشند که آنچنان پرونده پاکی داشته باشند که بتونن این پاکی رو از تمام نهادهای حاکمیتی طالب بشوند و مطالبه گر باشند. اما زمانی که شما میبینید که وقتی صورت بدهکاران بانکی رو منتشر میکنند چند تن از رئیسه اتاق جزو بزرگترین بدهکارهای موفقه بانکی هستند. زمانی که سیستم های مالیاتی خبری درز میکنه، ببینیم چند تن از همین عده حاکم بر اتاق جزو بزرگترین بدهکاران مالیاتی کشور هستند. یا مثلا همین دیروز من دیدم که یه خبری منتشر شده بود، یکی از اعضای رئیسه اتاق مثلا 861 متر در یک منطقه شمالی تهران یک ساختمان مسکونی رو اداری کرده و فلان قد مثلا به شهرداری بدهکاره و نمیده.
بله.
که میان جلوی در ساختمونش از همین بلوک ها میذارن.
درست.
اینا نشون دهنده این. ببینید باید کسی لوگو و نشان بخش خصوصی بشود که معروف به پاک دستی باشه.
درسته، خیلی متشکرم.
اگر کسی بدهکار بانکیه، بدهکار مالیاتیه، این واقعا حیثیت بخش خصوصی رو نباید گره بگیره.
ممنونم، خیلی متشکرم جناب حریری، با شما خداحافظی میکنم. آقای کرمانشاه، از شما سیمان سپاسگزارم.
خیلی متشکرم، شب شما بخیر، خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، موضوع احتمال فساد مالی در اتاق بازرگانی سوژه گفتگوی من با آقای حریری و کرمانشاهی بود از اعضای اتاق بازرگانی. آخرین بخش گفتگویی بخش با خبرنگاران هست، همراه میشیم با خانم خلیلی از خبرنگاران روزنامه ایران و آقای دکتر سید جلال شربیانی از اساتید محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. خانم خلیلی در خدمتتون هستیم.
سلام، وقت شما بخیر، ممنونم بابت وقتی که در اختیار ما قرار.
خواهش میکنم. آقای دکتر شربیانی، من هم خدمتتون سلام عرض میکنم. گفتگوی شما با خانم خلیلی رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه سروران گرامی در رادیو گفتگو و همه شنوندگان عزیز در سراسر کشور.
بله، خیلی متشکرم. خانم خلیلی در خدمتتون هستیم.
متشکرم از دوستتون. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر. به عنوان اولین سال می‌خواستم از آقای دکتر خواهش کنم، با توجه به فراز و نشیب‌هایی که توی هفته‌های اخیر توی یمن شاهد بودیم و پیروزی‌های متعددی که نیروهای انصارالله به دست آوردن در مقابل ائتلاف سعودی،
می‌خواستم یه تشریح
کلی و مختصری از وضعیت فعلی یمن
بفرمایید. بله، خیلی ممنون، تشکر می‌کنم از حضرت عالی. همونطور که اشاره فرمودین، ما امروز در یمن شاهد آتش‌بس از طرف نیروهای درگیر هستیم و به این نکته بایستی که توجه کنیم شرایط فعلی که در یمن حاکمه نشان دهنده اینه که با این همه تجاوزاتی که از سوی ائتلاف سعودی آمریکایی در یمن صورت گرفته و در هشتمین سال اون هستیم، هرگز نیروهای یمنی و انصارالله خودشون رو در بارگاه خاص آمریکا و متحدانش تسلیم نکردند و همچنان که شاهد هستیم به مقاومت خودشون تا رسیدن به حقوق خودشون ادامه میدن و ارتش و امیدهای مردمی یمن که به صورت دولت نجات ملی محسوب میشن طی این سالها موفق شدن معادلی بازدارندگی خودشون رو به دشمن تثبیت کنن و این یک پیروزی بسیار مهمی محسوب میشه. همونطور که میدونین جنبش انصارالله از سال دوم جنگ با استفاده از کارشناسان داخلی تونستن که به تولید موشک‌های پیشرفته و نیز هواپیماهای پهباد دسترسی پیدا کنن که این موجب برتری نظامی در مقابله با سعودی‌ها شد و طی سالهای اخیر همچنان توانستن به فناوری‌های ساخت موشک‌های پیشرفته هم دست پیدا کنن و استفاده از قایق‌های تند رو اینها رو بر آن داشت که بتونن در این سالهای اخیر حتی به ساخت خودروی زرهی با دست مهندسان این کشور هم بپردازن و در این اواخر که در اسفند ماه و بعد از اون در فروردین شاهد بودیم، یمنی ها تونستن با حمله های گسترده بالاخره طرف های درگیر خودشون رو وادار به آتش بس کنن که از دوم آوریل شما شاهد یک آتش بس دو ماهه با اعلام سازمان ملل هستین که هرچند این آتش بس ها با در موارد مختلفی از سوی ائتلاف سعودی نقش شده، اما نشان دهنده اینه که تونستن یمنی ها به این نکته و به این مرحله برسن که سازمان ملل آنها رو در کنار میز مذاکره و با رسمیت شناختن این یمنی ها بتونه کار رو پیش ببره و مسئله بازدارندگی سعودی ها رو به این مرحله رسونده که تم به آتش بس بدن.
متشکرم. آقای دکتر، به نظر شما پشت پرده پرونده تبادل عفره از سوی عربستان چیه؟ میشه گفت که سعودی ها از این طریق به دنبال اخراج کارگران یمنی هستن یا خیر؟
بله، همونطور که اشاره می‌فرمایید پشت پرده این تبادلات خب اهداف خاصی در واقع نهفته است. البته رسانه‌های همسو با ائتلاف متجاوز سعودی در حالی طی این چند روز با هیاهوی فراوان به تبلیغ آزادسازی اسرای یمنی از سوی ریاض در چارچوب طرح انسان دوستانه پرداختن که در چند روز گذشته خبرگزاری رسمی سعودی هم ویدیویی منتشر کرده که تیون نشان میده که اسرای یمنی آزاد شده وسیله چند فروند هواپیما به عدن و صنعا منتقل شدن. اما بلافاصله پس از اجرای این نمایش از سوی ریاض، صنعا واقعیت هایی که پشت پرده این قضیه بود رو فاش کرد و مشخص شد که این اسرای ادعایی با لبخند و همراه دستگل‌هایی که ائتلاف متجاوز سعودی به آنها اهدا کرده بود و در هواپیما نشانده بود، مشخص شد که اینها در واقع افرادی هستند که میشه گفت که جزء در واقع اسرای جنگی نیستند. اینها تعدادی افراد بودن که حالا یا کارگر بودن که کار می‌کردن یا افرادی که توسط خود سعودی ها در دریای سرخ رو بوده شده بودند، الان تحویل مقامات یمنی شدند و حتی تعدادی هم که گفته بودن 163 نفر مشخص شد که کلن 117 نفر هستند که تنها 5 نفر اون اسیر جنگی و بقیه افراد کلن یا کارگران هستند یا افرادی که اخراج شده از خود عربستان هستند.
خب خیلی، ما تقریبا یک دقیقه فرصت داریم. اگر
من فقط یه سوال کوتاه از آقای دکتر بپرسم. آقای دکتر، خودتون فرمودین که عربستان توی این مدت آتش بس رو چندین بار نقض کرده، دلیلش به نظر شما چیه؟ چرا به قوانین آتش بس پایبند نیست؟
عرض کنم که بالاخره عربستان وقتی که خودش رو در معرض خطر میبینه و حمله های گسترده‌ای که بر علیه اون صورت میگیره و حملات موشکی به تأسیسات نفتی آرامکو و اینها وقتی که اتفاق افتاد، این مسائل وقتی که پیش میاد برای اینکه بتونه تا حدود جلوی این گسترش حملات رو بگیره، هم به آتش بس میده و بعد از اینکه بالاخره نیروهای یمنی پایبند به آتش بس هستن و تنها گروهی هستن که واقعا میشه گفت که در بخش بشر دوستانه به این توافقات عمل میکنن، اما همین که اینها رو یه خورده آرام میکنن به عقب میلونن که بتونن اینها دست از حملات بردارن، دوباره حملات خودشون رو به آتش بس رو نصب میکنن و این کمال در واقع بی‌انصافی و مسائلی که اینها از خودشون بروز میدن و نشان دهنده اینه که اینها از اهدافی که دارن، چون از همه اهداف خودشون در جنگ با یمن باز ماندن و به اهداف خودشون که نرسیدن هیچ، بلکه خسارت‌های جبران ناپذیر را متحمل شدن و این نشان دهنده سردرگمی مقامات سعودی.
خیلی متشکرم.
بزرگوارین، تشکر میکنم. خدا
خانم خیلی از شما سیمون سپاسگزارم. آقای دکتر شرابیانی از جناب عالی هم متشکرم. بزرگوارید، خدا نگهدارتون باشه. از اون شنونده خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدواریم که برنامه امروز مورد توجهتون واقع شده باشه. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.